اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در باب میته فروعاتی مرحوم سید و دیگران آوردند و این فروعات خیلی مورد ابتلاست و باید درباره اش صحبت کنیم. فرع اول این است که میته که نجس است، اون میته ایست که نفس سائله داشته باشه، یعنی در وقتی که سر او را می برن خون جهندگی بکنه، و الا اگر نفس سائله نداشته باشد این میته پاکه. هم میته پاکه، هم خونش پاکه، هم فضلش پاکه، مثل پشه و کنه و بریم بالاتر عقرب و مار و قورباغه رو و کلجنگ و امثال اینها. خوردنش اینها همه حرامه، چون از حشرات و کلیه اینها خوردنش حرامه. اما میتش پاکه، خونش هم پاکه، فضلش هم پاکه. و در مسئله اختلافی هم نیست، الا اینکه در وزق یه اختلافی هست، اونم اختلاف متنابه نیست. و روایات فراوانی میگه که چیزی که نفس سائله ندارد هم میته و هم فضله و هم خون او پاک. روایات فراوانی در مسئله داریم و از جمله روایات، روایات باب 35 از ابواب نجاسات. یکی از اون روایات، یعنی روایت یک، موثقه حمار، سئل عن الخنفسا، یعنی سوسکها به هر سنفی باشه، و زباب، مگس ها، حالا پشه کوری باشد یا اون مگسی که مگس الاغی، و جراد و نمله و ما اشبه ذلک. من سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه از حکم اینا، یموت و فلبر و زنگ و سمن و شفهی، اینا در روغن یا در چاه یا در روغن و یا در روغن زیتون و امثال اینها، در ماست، در شیره میمیره. آل کل ما لیس له دم فلا بأس به، فرمودن بخور چیزی که دم نداره، یعنی دم سائله، این باقی نیست. ازا حالا یا کل یا مولای صلاح السلام روایت دلالتش خوبه، سندش هم خوبه و اشکالی ظاهرا نداره و نظیر این روایت در روایات ما زیاده و از جمله این روایات باب 35 از ابواب نجاسات که 7-8 تا روایت فقط در این باب اومده ولی روایات زیاده. بنابراین فرع اولمون اینه میته که گفتیم نجسه، اون میته ایست که خون جهنده داشته باشه و اما اگر خون جهنده نداشته باشه گفتم معمولا همشون حشرات خوردنش حرامه اما میتشون پاکه، فضلشون هم پاکه، خونشون هم پاکه. مسئله دوم که این هم خیلی به درد میخوره، گفتن میته نجسه اما اونایی که مالا تحله الحیات اینها پاکه. ممکنه مثل همون حشراتی که گفتم خوردنش حرامه، ممکنه خوردن حرام باشه، نماز خوندن با بعضی اونها جایز نباشه، اما فعلا اون بحثا رو ما نداریم. بعد میایم مثلا با موی گربه میشه نماز خوند یا نه، یا با لباس که از پلنگ درست میکنن، نمیدونم از امثال این درنده ها درست میکنن میشه نماز خوند یا نه، اون وقت دیگه. یا تو سلفی و بره مالا یوکل و لحمو. اما حالا بحثمون اینه که پاکه، موی گربه پاکه، چنانچه هر پشمی که از میته بگیرن پاکه، هر چیزی که از میته باشد و مالا تخلق الحیات باشه پاکه. که مرحوم سید 7-8 رو میشمارن، این روایت رو آوردن مرحوم سیدی و اون اینه که مثل چی؟ کسوف و شن بل و بل بل عزم، یعنی استخوان، بل قرن شا، بل منقار و زفر و محنب و ریش و زلف و سن و بیزه ازکتسد القشر الاعلا، که اینو بعد در باره صحبت میکنیم. بنابراین فرقم نمیکنه از حیوان حلال گوش باشد یا از حیوان حرام گوش باشد. بله، اگه نجس العین شد دیگه موش هم نجس العینه، استخوانش هم نجس العینه و او را روایت ندیدن متعرض شده باشد. اما فقها ها که متعرض شدن یه تصارم داره، حرفم نداریم. حالا حیوان هایی که نجس العین نیستن، برای اینکه حیوان نجس العین مختص به سگ و خوگه دیگه، غیر حیوان ها همه قابلیت ذبح هم دارن. مثلا اگر پلنگ را سر ببرن، روبا را سر ببرن، دفع شهری نجس خوردنش، خرگوش را سر ببرن خوردنش نجسه اما گوشتش پاکه، اون پوست پاکه. گفتم حالا میشه باش نماز خوند یا نه، الان بحث ما نیست، الان در بحث طهارت. اون وقت ما لا تحله الحیات که از میته باشه، مثلا خرگوشه، مرده یا ذبح شرعی نشده، این دیگه نجس پوستش، نجس گوشتش، نجس، اما مالا تحله حیاتش پاکه، مثل مو و حتی استخوان و امثال اینا. حالا در این یه مسائل خوبیه، مسئله اولمون اصل مسئله این که اجزای حیوانی که لا تحله الحیات تاهه. روایات فراوانی داریم، روایات باب 68 از ابواب نجاسا و همچنین روایات باب 33 از ابواب اطعمه محرمه جلد 16 وسائل که یکی از نواقص وسائل هم هست، این که مرحوم صاحب وسائل تکرار خیلی داره و چجور هم شده نمیدونم، در حالی که صاحب وسائل انصافا از نظر حدیث و روایت یه تسلط کاملی بر کتاب ها داشته، مخصوصا کتب اربعه. و بس هم هست برای تقواش این که بیش از 200 سال کتابش چکش برای مراجع تقلید شده. اما این یه اشکال هست، اون تخطیعاشه که نباید ایشون تخطیع کرده باشن روایت رو. روایت رو 4-5 قسم میکنن، 4-5 جا نقل میکنن و خیلی جاها اون چیزی که ایشون قطع میکنه دخالت داره حسابی در اون چیزی که نقل میکنه. بزا یه اشکالشه، یه اشکالم این که تکرار خیلی داره. مثلا در همین مسئله ما روایات باب 68 از ابواب نجاسات جلد دوم مسائل و روایات باب 33 از ابواب اطعمه محرمه جلد 16 وسائل، خیلی از اون روایات ها که در اون باب اومده، در اون باب اومده، در اون باب اومده، در اون باب اومده. ولی علی کل حالین روایاتی که در باب 68 بعضیش در روایات سیاسه نیمده، بعضی اون روایات سیاسه در باب 68 نیمده. حالا صحیحه حلبی که همون روایت اول از باب 68 از باب نجاساته، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس له روح. دلالت این روایت که بهش استدلال کردن برای نماز خوب دلالت داره، و اما این که آیا نجسه یا نه دیگه دلالتش خیلی خوب نیست، برای خاطر این که ممکنه نجس باشه و محمول نجس این نماز را باطل نمیکنه و ممکنه پاک باشه. خب دیگه معلومه محمول پاک نماز رو باطل نمیکنه. و این راجع به نمازه، لا بأس بالصلاة فی ما کان من صوف المیت. بله بحثش اینجا نیست، در باب صلات، در باب لواسم مصلی اونجا بحث میشه، که آیا میته که محموله، یه دفعه مثلا یه مقدار میته پیششه، یه دفعه نپوشیده، در اونجایی که پوشیده خب مسلم نماز باطله، اما محمول میته نماز باطل میکنه یا نه اختلافیه. و بسیاری از بزرگان میگن نه. از همین جهت ما موی گربه ای که تو رساله ها نوشته اگر موی گربه چادر خانم باشه به هوای آقا باشه نماز باطله، ما میگیم نه، باید لباس باشد و این لباس نیست. ولا موی گربه لا تسلفی ببر ما لا یوکل لحمه، اگر از موی مثلا حرام گوش مثل همین که یخه نمیدونم پالتو رو درست میکنن از روبا، از پلنگ، امثال اینا، اگر چه ذبح شرعی شده باشد و پاکه نماز نداره، اما باید صدق لباس بکنه. و اما اگه صدق لباس نکنه ولو میته باشه چه لذت حلال کوش باشه. ما میگیم که اگه صدق لباس نکنه مثل محمول میته که مقدار مثلا اون چیزی که از میته گرفته شده یه مقدار پیششه، حالا مو باشد یا غیر مو، اگه صدق لباس نکنه میگیم تورینی. این روایت از اون روایات خب دلیل نداریم دیگه، رضا باید لباس باشه یا لباس نیست. رضا حالا اون پالتو که لباسه، مثال من مثل موی این گربه ها اینجوری هستن، نمیدونم چیز نرم و دوست دارن و میره رو چادر خانم میخوابه، وقتی پا میشه پر از موه، موش گرفتن و خیلی مشکله. و معمولا تو رساله ها می نویسن که با این مو نمیشه نماز کنیم. ما میگیم نه، صدق لباس نمی کنه، میشه نماز کرد. این روایت از اون روایاتیست که لا بأس بالصلاة فی ما کان من صوف المیت ان صوف لیس له روح. نماز باش میشود خون، اما آیا پاک یا نجس دیگه روایت دلالت نداره. اونم همینطوره، روح ندارد لذا نماز خوندن در او اشکال ندارد. روایت چار از همین باب 68 صحیحه حسین ابن دراره عن ابی عبدالله علیه السلام الشعر و صوف و ریش و کل نابت لا یکون و میتا. این دلالتش خیلی خوبه. و چند تا روایت همین جوری داریم که فرموده است میت اونه که تحله الحیات، و اما ما لا تحله الحیات این میت نیست. پس بنابراین مو و هرچه نابت باشد، یعنی روییده شده باشد. و دیگه روایت گوشت و ببخشید استخوان و اینایی که مثال زدم در یه روایتی اومده، گفتم این فرمایش مرحوم سید یه روایته که صوف و شعر و ببر و عزم و قرن و منقار و زفر و محلب و ریش و زلف و سن و بیزن ازا کاند فلان. بنابراین اصل مطلب که ما لا تحله الحیات، این نماز خوندن باش میشه یا نه اختلافی الان بحث ما نیست، و اون چه الان بحث ماست بلا میت باشد اینا پاکه، دست گذاشتن به اونم اشکال نداره. ازا مثلا این دانشگاه پزشکی تشریح میکنن دیگه، و این تشریح ها اگه استخوان فقط باشه دیگه مانعی نداره، یعنی دستشون نجس نمیشه، و اگر هم این داشته باشه دیگه گوشت و همسار اینها داشته باشه میتوانند با دستکش تشریح بکنن. خب اون که مسئله سوم یا مسئله دوم که باره بر این مسئله است اینه، گفتن که تخم مرغ در شکم مرغ مرده یا نه حرام گوشت، گفتن این تخم مرغ پاکه. مشهور در میان اصحاب فرمودن مطلقا پاکه، پاک بودنش هم گفتن برای خاطر این که این جزء میته نی، میته ذرقه برای اونه، این مظروفه، و چون مظروفه اصلا میته نی. اگر به رگه ها و نمیدونم به گوشت و پوست و امثال این ها بند بود، ملتحم بود، اون وقت جز میته میشون. و اما تخم مرغ در شکم مرغ مرده این صرف و مظروفه. بدان حتی مثلا فرمودن که این چیزهایی که میخواد تخم مرغ بشه، وقتی که شکم این مثلا مرغ که ذبحم کردن ببینن که مثلا یه تخم صفر توشه، 4-5 تا تخم شل توشه، و بعدش هم مثل پندقمانند یا بادومانند در 20 اینجوری، گفتن اینا همه پاکه. مشهور در میان اصحاب گفتن پاکه، و روایت هم دارن، روایت هم صحیح و سنده ظاهر و دلاله، الا این که در بعضی از روایات اومده اون تخم مرغه که حسابی روز اومدنشه شف شده، و اون پوست رو پوست اعلا روی اون اومده تخم مرغه، گفتن این. و حتی مثل مرحوم سید میگن همینم باید آش کشید.
بله لامبه پوستم شده تو خارج شد تفشه،
برای این که گفتن این با نجاست ملاقات کرده بشوریدش باید شد. اما مشهور در میان اصحاب گفتن شستن لازم نی، و این که پوستش هم پوست رو باشه اونم لازم نی، همین مقدار که ظرف و مظروف باشه و دعویست این تخمه کوچولو در شکم این مرغ مرده باشه، گفتن پاکه، خوردنش هم حلاله. حالا روایتش رو بخونیم. روایت زیاده، یکی از اون روایت ها همین روایتی که الان خوندیم، صحیحه حسین ابن دراره كنت عند ابي عند ابي عبد الله كنت عند ابي عبد الله يساله ابي پدرم که زراره سوال کرد عن اللبن من المیته و البیزه من المیته و انفحت المیته فقال کل هازا زکیون. راجع به شیرش بعد صحبت میکنیم، اونم همینطوره، گفتن که شیر در پستان مرده چه میت باشه، مرد، زن باشه، انسان باشه، چه حیوان، مثلا گوسفند مرد، حالا این شیر داره، بگن شیرش بدوشی این شیر پاکه میشه دفعه. که حالا اون مسئله شیرشو اگه برسیم حالا من صحبت میکنم. حالا فعلا روی تخمر باشه که حسین ابن دراره میگه من پیش امام صادق سلام الله علیه بودم، پدرم سوال کرد عن اللبن من المیته و البیزه من المیته و انفحت المیته فقال و انفحت المیته فقال کل هازا زکیون. دلالت خیلی خوبه و سندم خیلی خوبه، یه روایت هم نیست، روایات فراوانیه که گفته است مطلقا پاکه. از همین جهت هم مشهور در میان فقها شده دیگه. تخمرغا ولو این که دانه دانه است، گفتن که اینا خارج از میت است و حتی گفتن آب کشیدن هم لازم نیست، برای اینکه روایت ها به ما میگه این ملاقات طور نیست، این طور میگن دیگه، مثل همون شیر دیگه. الا این که راجع به این تخم مرغ یه روایت داریم، روایت از نظر سند پیش ما صحیح هست و بزرگان که میخوان تمسک بکنن به این که همه تخم مرغا آب کشیدن هم لازم نیست و پاکم هست، میخوان تمسک کنن به اون روایت ها و این روایت ها از کار بندازن برای ضعف سند. و الا دلالت روایت خوبه. روایت یک از باب 33 از ابواب اطعمه محرمه جلد 16 وسائل. روایت قیاس ابن ابراهیمه، گفتم قیاس ابن ابراهیم ضعیفه، گفتم بطریس، بالاخره از کیسانیوس و امامت امام صادق هست و قبول نداره دو. اما این قیاس ابن ابراهیم را خیلی ها من جمله خود نجاشی توصیفش کرده و لذا مانعی ندارد که بطری باشه، همینطور که سابقا هم گفتم خودشون هم اقرار میکنن، اما روایتش روایت موثقه باشه، که حسن و روایه باشه، صالح و روایه باشه، ولو از نظر عقیده خوب نباشه. اما مرحوم نجاشی این هر بارم دیگه نمیزنه، بدتری بودنش رو میگن، اما مشهورم هست. اما این که این از نظر روایت موثق و از نظر عقیده، این را نمیگه، میفرمان که موثقه. لذا مرحوم نجاشی او را توصیق میکنه، روایت صحیح و سنده، و این که فرمودن روایت ضعیف و سنده ظاهرا وجهی نداره. حالا روایت اینه، من ابی عبدالله علیه السلام فی بیزتن خرجت من اشت دجاجتن میتن. چجوره؟ قال ان کانت اکتست البیزه الجلد القلیز فلا بأس بها. خیلی دلاتش خوبه که مرحوم سیدم تو عروه حسابی بدون دغدغه میفرماین که تخم مرغ در شکم میته این مانعی نداره، میشه خورد، اما شرطش اینه که اون پوسته رو را داشته باشه. اکتست البیزه الجلد القلیز، اگه پوشیده باشه میشه و الا نه. مرحوم سید باز راجع به همین تخم مرغ و انفحه و امثال اینها میفرمایند که باید آبشم کشید، برای اینکه این تخم مرغ ملاقات با نجس کرده، چون ظرف نجسه مظروفه طور نیست، اما اون ملاقات کرده باید آبش کشی. خب این ظاهرن حق با مرحوم سیده و مشهور که گفتن آب کشیدن نمیخواد، مشهور گفتن همه تخمرغا ولا اون تخمرغایی که قراره نمیدونم یه گردوه یه بادومه اینا همه پاکه، گفتندم برای اینکه ظرف و مظروفه از میته نیست، میته ظرف برای اونه، روایتم استثناء کرده، گفته است که پاکه میشه خورد، نگفته آبش بکشیم، اما این روایت قیاس ظاهرا همه اون حرفا رو تخصیص میزنه. این روایت حسین ابن زراره دلالتش خوبه، اما باید تخصیص بخوره به این که حضرت فرمودن اللبن لا بأس به انها انها زکیون، بگیم انهو زکیون ازکتسر اون جلد قلیز را. حالا اون لازم حرف دیگه داره، به خلاصه یه حرفه. حالا بحث دیگه که اونم حالا بحث لبن رو بعد مرحوم سید میکنن، ما هم بحث لبن رو بعد میکنیم. حالا فعلا بحث انفحاش یعنی پنیروایه این مشهور در میان اصحابه که پنیر مایه که از بزغاله میکه میگیرند این پنیر مایه پاکه. این پنیر مایه اینجوری که میگن خیلی اختلاف توشه، یه شیریه در یه جلدی جمع میشه، او پنیر مایه است، او جلده جلدشه، او ظرفشه، اون مظروفه که اسمشو پنیر مایه میذارن اونه که تو این جلده. رضا گفتن که پنیر مایه و این جلد هر دو پاکه، باش میشه پنیر درست کرد. مرحوم سید میگن آبش کشید، مشهور میگن آب کشیدن و این استثناء شده و چون استثناء شده آب کشیدن هم نمیخواد. حالا روایتش رو بخونیم. روایتش الان خوندیم که فرمود که حسین ابن دراره کنت عند ابی یسأل عن ابی عبدالله علیه السلام عن اللبن من المیته و البیزه من المیته و انفحت المیته قال کل هذا زکیون. ازا نگفته است که رضا نگفته که آبش بکشید، مشهور در میان فقها گفته نگفتن آبش بکش، فرموده همه اینا پاکه. حالا استثنا شده دیگه. حالا آیا اختلاف اصلا هست در اینکه این انفحت چیه؟ بعضی ها گفتن که مشهوره، گفتن اون مظروفه، به قول ایشون شیردون. بعضی ها گفتن نه ظرفه، اون جلد ها میگن انفحر که اون جلد توش پنیروایه است. و بعضی ها گفتن هر دو. و اگر مطالعه کرده باشید مثل مرحوم صاحب جواهر تو دردسر عجیبی می افتن. بعدش هم آقایون من جمله مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در اینجا تو دردسر عجیبی افتادن و بالاخره این طرف و اون طرف می زنند و مشهور در این می شه که اون شیر یعنی اون پنیر مایه او پاکه. و حالا که پاکه پس ملاقات کرده با نجس، ملاقات کرده با اون جلده، اون جلده که نجسه، میگن بله نجسه، اما امام علیه السلام استثناء کرده. ولی من یه روایت پیدا کردم، این روایت نص در اینه که ظرف و مظروفش و مثل تخمرغه. ندیدم کسی بگه اگر این عرض من گفته بشه دیگه این مطالبی که خیلی سر و صدا روشه همه اینها سالبه به انتفاع موضوع میشه. وقت گذشت، اجازه بدید روایتش رو فردا بخونم، مطالعه کنید، اقلا یکی از این کتاب رو خوب ببینید تا فردا مباحثه کنیم انشاءالله. فصلى الله على محمد و آل محمد.